گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی.کی. رولینگ.
فصل دوم، اشتباه بزرگ عمه مارج. صبح روز بعد هری برای خوردن صبحانه پایین رفت و درزلی ها را در آشپزخانه سر میز صبحانه دید. آنها مشغول تماشای یک تلویزیون نوی نو بودند که به مناسبت شروع تعطیلات تابستانی به دادلی هدیه کرده بودند. او همیشه از فاصله طولانی بین یخچال و تلویزیونی که در اتاق نشیمن بود شکایت میکرد. دادلی بیشتر تابستان را در آشپزخانه گذرانده بود و در تمام مدت چشمهای ریز خوکمانندش خیره به صفحه تلویزیون و قبقب پنج طبقهش در حال جنبیدن بود، چون دائم چیزی میخورد. هری بین دادلی و عمو ورنون نشست. عمو ورنون مرد قوی هیکلی بود با گردن بسیار کوتاه و سبیل پرپشت. درزلی ها که حتی یک تبریک خشک و خالی هم از آنها بعید بود، کمترین توجهی به ورود هری از خود نشان ندادند و هری که به این گونه رفتارهایشان عادت کرده بود اصلا ناراحت نشد. یک برش نان برشته شده برداشت و به تصویر گوینده اخبار بر روی صفحه تلویزیون نگاه کرد که در حال خواندن گزارشی درباره یک مجرم فراری بود. به مردم هشدار دادن که بلک مسلح و بسیار خطرناکه. یک خط ویژه برای خبررسانی درباره این مجرم اختصاص داده شده و همه شهروندان موظفن به محض دیدن او مراتب رو به پلیس گزارش کنن. عمو ورنون از بالای روزنامه نگاهی به زندانی انداخت و با صدای تو دماغی گفت: لازم نیست به ما بگین اون آدم بدیه. قیافشو ببین. تن لش کثافت. موهاشو نگاه کن. سپس زیر چشمی نگاهی به هری انداخت که موهای نامرتبش همیشه مایه ناراحتی عمو ورنون بود. هری در مقایسه با مردی که بر روی صفحه تلویزیون بود با صورت تکیده‌ای در میان موهای بلند و درهم گره خورده خود را بسیار آراسته و مرتب می دانست. تصویر گوینده اخبار بار دیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. وزارت کشاورزی و ماهیگیری امروز اعلام کرد. عمو ورنون با عصبانیت به گوینده نگاه کرد و با بدخلقی فریاد زد: صبر کن بابا، نگفتی اون دیوونه زنجیری از کجا فرار کرده؟ چه فایده؟ یارو ممکنه همین الان تو خیابون سر کلش پیدا بشه. خاله پتونیا که زنی استخوانی با صورتی اسبی بود به سرعت برگشت و با دقت خاصی از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کرد. هری می دانست که خاله پتونیا دوست دارد اولین کسی باشد که با شماره تلفن ویژه تماس می گیرد. او فضول ترین زن دنیا بود و بیشتر عمرش را صرف زاغ چوب زدن همسایه های سربراه و کسل کننده اشان کرده بود. عمو ورنون در حالی که مشت به هم گره کرده بزرگ و قرمزش را روی میز می کوبید گفت: پس کی می خوان بفهمن که اینجور آدم رو باید دار زد؟ خاله پتونیا که هنوز از پشت ساقه لوبیا دزدکی خانه همسایه را می پایید گفت: آی گفتی؟ عمو ورنون فنجان چای را سر کشید. به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: پتونیا، بهتر من دیگه برم. قطار مارس 10 دقیقه دیگه می رسه. هری که افکارش در طبقه بالا پیش ابزار تعمیر دست جارو بود با شنیدن این جمله به خود آمد و بی مقدمه گفت: عمه مارج؟ اون که نمیخواد بیاد اینجا. عمه مارج خواهر عمو ورنون بود. با اینکه هیچ نسبتی با هری نداشت، چون مادر هری خواهر خاله پتونیا بود، هری را از اول عمرش مجبور کرده بود او را عمه صدا کند. خانه عمه مارج در یک باغ بزرگ در دهکده بود و در آنجا سگ‌هایی از نژاد بولداگ پرورش می‌داد. معمولاً مدت زیادی در خانه درزلی‌ها نمی‌ماند، زیرا نمی‌توانست دوری از سگ‌های گرانبهایش را تحمل کند. با این حال خاطره وحشتناک تک تک دیدارهایش در ذهن هری به یادگار مانده بود. در جشن تولد 5 سالگی دادلی، وقتی هری برای گرفتن عروسک موزیکال دادلی او را می‌زد، عمه مارج با عصایش محکم به ساق پای هری کوبیده بود. چند سال بعد در شب کریسمس سر و کله‌اش پیدا شد. برای دادلی یک آدم آهنی کامپیوتری آورده بود و برای هری یک جعبه بیسکویت مخصوص سگ‌ها. در آخرین دیدارش یک سال قبل از ورود هری به هاگوارتس، هری غفلتاً پایش را روی پنجه سگ محبوب عمه مارج گذاشت. ریپر دنبال هری دوید. او نیز به داخل باغ دوید و از یکی از درخت‌ها بالا رفت و سگ به دنبالش. عمه مارج تا نیمه شب از آوردن سگ به داخل خانه خودداری کرد. خاطره این اتفاق هنوز هم از شدت خنده اشک به چشم‌های دادلی می‌آورد. عمو ورنون با عصبانیت گفت: مارج این هفته اینجا میمونه. حالا که حرفش پیش اومد؟ عمو ورنون انگشت فربهش را با حالتی تهدیدآمیز در مقابل هری گرفت و ادامه داد: بهتره قبل از این که برم دنبالش تکلیفمونو با هم روشن کنیم. دادلی پوزخندی زد و از صفحه تلویزیون چشم برداشت. تماشای شاخوشانه کشیدنهای عمو ورنون برای هری سرگرمی مورد علاقه دادلی بود. عمو ورنون قرید: اول این که وقتی با مارج حرف میزنی باید مؤدب باشی. هری به تلخی گفت: بسیار خوب، به شرطی که اونم با من درست صحبت کنه. عمو ورنون جواب هری را نشنیده گرفت و ادامه داد: دوم این که چون مارج از نابهنجاری تو چیزی نمیدونه، ازت میخوام تا وقتی اون اینجاست به هیچ عنوان مسخره بازی در نیاری. باید مواظب رفتارت باشی. حالیت شد؟ هری که دندانهایش را روی هم فشار میداد گفت: به شرطی که اونم مواظب رفتارش باشه. عمو ورنون که چشمهای ریز و شرورش در آن صورت بزرگ و قرمز مثل دو شکاف شده بود گفت: و سوم این که ما به مارج گفتیم تو به مرکز امنیتی سنت بروتوس ویژه پسران مجرم ناسازگار رفتی. هری فریاد زد: چی؟ اگر غیر از این حرفی بزنی توی دردسر میفتی بچه. هری خشمگین و رنگ پریده سر جایش نشسته بود و به عمو ورنون خیره نگاه میکرد. نمیتوانست باور کند. عمه مارج به آنجا میامد که یک هفته بماند. این بدترین هدیه‌ای بود که درزلی ها به او داده بودند. البته علاوه بر آن جوراب های کهنه عمو ورنون. عمو ورنون به سختی از جایش بلند شد و گفت: خب پتونیا، من میرم به ایستگاه. دادرز، میخوای با من بیای؟ دادلی که پس از به پایان رسیدن صحبت‌های تهدیدآمیز عمو ورنون با هری دوباره توجهش به تلویزیون جلب شده بود گفت: نه. خاله پتونیا در حالی که موهای پرپشت و بور دادلی را صاف می‌کرد گفت: دادلی دلش می‌خواد خودشو برای عمه‌ش خوشگل کنه. مامان براش یه پاپیون خوشگل جدید خریده. عمو ورنون به شانه گوشتالوی دادلی زد و گفت: پس بعداً می‌بینمتون. سپس از آشپزخانه بیرون رفت. هری که در خلسه وحشتناکی فرو رفته بود، ناگهان فکر بکری کرد. نان برشتش را روی میز گذاشت، به سرعت از جایش برخاست و به دنبال عمو ورنون به طرف در ورودی خانه رفت. عمو ورنون که داشت چادر ماشین را از روی آن برمی‌داشت، وقتی چشمش به هری افتاد با عصبانیت گفت: تو رو نمیبرم. هری به سردی گفت: انگار من میخواستم بیام. میخواستم یه خواهشی بکنم. عمو ورنون با سوءظن او را برانداز کرد. هری گفت: سال سومیا تو هاگ، تو مدرسه ما بعضی وقتا میتونن برای گردش بدهکده برن. عمو ورنون دست کلیدش را از قلابی در کنار در برداشت و گفت: خب که چی؟ هری شتاب زده گفت: میخوام برگه رضایت‌نامه رو امضا کنین. عمو ورنون پوزخندی زد و گفت: چرا باید چنین کاری بکنم؟ هری با دقت کلماتش را انتخاب کرد و گفت: خب برام سخته که جلوی عمه مارج وانمود کنم به اون مرکز نمیدونم چی میرم. عمو ورنون نعره زد: مرکز امنیتی سنت بروتوس ویژه پسران مجرم ناسازگار. هری از نگرانی آشکاری که در صدای عمو ورنون بود خوشنود شد. در کمال آرامش به صورت سرخ و فربه عمو ورنون نگاه کرد و گفت: بله بله، انقدر طولانیه که یادم نمیمونه. باید رفتارم قانع کننده باشه، نه؟ اما اگه یه وقت خطایی ازم سر بزنه چی؟ عمو ورنون مشتش را بالا برد، به طرف هری آمد و نعره زد: اون وقت حساب تو میرسم. اما هری از جایش تکان نخورد و با قیافه درهمی گفت: با این کار عمه مارچ حرف رو که ممکن از دهنم بپره فراموش نمی کنه. عمو ورنون که صورتش کبود شده بود و مشتش هنوز در هوا بود ایستاد. هری بلا فاصله گفت: اما اگه برگه رضایت‌نامه رو امضا کنیم قسم می‌خورم که اسم مدرسه ای رو که گفتیم فراموش نکنم و مثل یه آدم عادی رفتار کنم. هری با وجود دندان‌های برهم فشرده و ضربان شدید نبض بر روی شقیقه عمو ورنون اطمینان داشت که او در حال سبک سنگین کردن موضوع است. سرانجام با بدخلقی گفت: باشه. تو مدتی که مارج اینجاست من با دقت رفتار تو رو زیر نظر میگیرم و اگه تا آخرش دست از پا خطا نکردی و قضیه رو لو ندادی اون وقت اون برگه مزخرف تو امضا میکنم. سپس دور زد و در ورودی را باز کرد. بعد چنان محکم آن را به هم کوبید که یکی از شیشه های کوچک بالای در از جایش درآمد. هری به آشپزخانه باز نگشت، به طبقه بالا و به اتاق خوابش رفت. آهسته و با ناراحتی همه هدایا و کارت‌های تولدش را جمع کرد و درون گوداله زیر کفپوش در زیر تختش و در کنار تکالیف مدرسه‌اش گذاشت. بعد به سوی قفسه هدویگ رفت. به نظر می رسید که ارول بهبود یافته است. هر دوی آنها خواب بودند و سرشان زیر بالشان بود. هری آهی کشید و هر دو را بیدار کرد. بعد با ناراحتی گفت: هدویگ، مجبوری یه هفته این طرف آفتابی نشی. با ارول برو. رون ازت مراقبت میکنه. خودم براش یه یادداشت مینویسم و همه چیزو توضیح میدم. خواهش میکنم اونجوری به من نگاه نکن. چشمهای کهربایی رنگ هدویگ لبریز از سرزنش بود. هری ادامه داد: تقصیر من نیست. چاره دیگه ای ندارم. وگرنه اجازه نمیدم با رون و هرمیونی به هاگزمید برم. 10 دقیقه بعد هدویگ که یادداشتی به پایش متصل بود همراه با ارول از پنجره پر زدند و رفتند. هری که احساس درماندگی میکرد قفس خالی را در کمد گذاشت. هری زیاد منتظر نماند. لحظاتی بعد خاله پتونیا فریاد زنان هری را صدا کرد که به طبقه پایین برود و برای خوشامدگویی به مهمانشان آماده شود. خاله پتونیا وارد حال شد و با کژخلقی به هری گفت: فکری به حال موهات کن. لزومی نداشت هری به زور به موهایش نظم و ترتیب دهد. عمه مارج عاشق ایراد گرفتن از هری بود. بنابراین هرچه موهای هری نامرتب بود او خوشحال‌تر می شد. چیزی نگذشته بود که صدای لاستیک اتومبیل بر روی آسفالت خیابان به گوش رسید و بعد صدای باز شدن در و صدای گام‌هایی بر روی سنگ فرش باغ شنیده شد. خاله پتونیا آهسته به هری گفت: در رو باز کن. هری که دلش شور می‌زد در را باز کرد. عمه مارج در آستانه در ایستاده بود. خیلی به عمو ورنون شباهت داشت. صورت سرخش بزرگ و گوشتالو بود. حتی سبیل هم داشت، ولی نه به پرپشتی عمو ورنون. با یک دست چمدان بزرگی را نگه داشته بود و با دست دیگر یک سگ بولداگ پیر و بد اخلاق را بغل گرفته بود. عمه مارج با شوق و ذوق گفت: دادرز من کجاست؟ برادرزاده عزیزم کو؟ دادلی که پاپیونش به زحمت از زیر قبقبش دیده می شد و موهای بورش به کف سرش چسبیده بود با گامهای کوتاه به سوی عمه مارج آمد. عمه مارج چمدان را به سمت هری هل داد و در اثر این ضربه دردی در شکم هری پیچید. سپس عمه مارج با دست آزادش دادلی را در آغوش کشید و بوسه آبداری برگونش زد. هری می دانست که دادلی فقط برای پول چشمگیری که عمه مارج به او می دهد از او به این گرمی استقبال می کند و همانطور که انتظار می رفت وقتی از هم جدا شدند یک چک 20 پوندی در دست قرمز و گوشتالوی دادلی مچاله شده بود. عم مارج با گام‌های بلند از کنار هری گذشت، انگار که او جارختی بود. به سوی خاله پتونیا رفت و او را بوسید. در واقع صورت بزرگش را به گونه‌های استخوانی خاله پتونیا فشرد. عمو ورنون نیز با لبخندی صمیمانه وارد شد و در را پشت سرش بست و گفت: مارج، چای می‌خوری؟ ریپر چی باید بخوره؟ عمه مارج گفت: ریپرم تو نلبکی من چای می‌خوره. سپس همراه بقیه به آشپزخانه رفت و هری را با چمدان در حال تنها گذاشت. هری شکایتی نداشت. دلش می‌خواست به هر بهانه‌ای که می‌شد از عمه مارج دور بماند. برای همین چمدان سنگین را برداشت تا به اتاق مهمانشان ببرد و سعی کرد این کار را هرچه بیشتر طول بدهد. وقتی به آشپزخانه برگشت، چای و کیک میوه‌ای جلوی عمه مارج بود و ریپر در گوشه‌ای با سر و صدای زیاد چای می‌خورد. وقتی قطرات چای آمیخته به بزاق سگ بر روی کفپوش تمیز آشپزخانه پاشید، هری به خاله پتونیا که چهره‌اش در هم رفت نگاهی انداخت. خاله پتونیا از حیوانات متنفر بود. عمو ورنون پرسید: مارج، کی از سگا مراقبت میکنه؟ عمه مارج با صدای رسا گفت: اوه، از کلنل فابستر خواهش کردم مراقبشون باشه. اون دیگه بازنشسته شده. این کار براش سرگرمی خوبیه. اما دلم نیمد ریپر پیر بیچاره رو اونجا بذارم. اگه از من دور باشه دق میکنه. به محض اینکه هری نشست، ریپر دوباره قرید و با این کار تازه عمه مارج متوجه حضور هری شد و گفت: تو که هنوز اینجایی؟ هری گفت: بله. عمه مارج قرولون کنان گفت: چرا اینجوری میگی بله؟ اینقدر نمک نشناس نباش. ورنون و پتونیا خیلی خوبن که تو رو پیش خودشون نگه داشتن. من که هیچ وقت چنین کاری نمی کردم. اگه سر من خراب شده بودی، جای تو توی یتیم خونه بود. نزدیک بود هری بگوید زندگی در یتیم خانه بهتر از زندگی با درزلی هست. اما یاد برگه رضایتنامه هاگزمید افتاد و جلوی خود را گرفت و به زور لبخند تلخی زد. اما عمه مارج با صدای رسا گفت: به من پوزخند می زنی؟ معلومه که نسبت به آخرین باری که دیدمت اصلا بهتر نشدی. فکر میکردم توی مدرسه ادبت میکنن. سپس جرعه بزرگی چای نوشید، سبیلش را پاک کرد و گفت: ورنون، به کدوم مدرسه فرستادیش؟ عمو ورنون فوراً جواب داد: به سنت بروتوس، برای بچه‌ای که درست بشنیستن بهترین جاست. عمه مارج گفت: که اینطور؟ سپس رویش را به هری که آن طرف میز نشسته بود کرد و با خشونت گفت: توی سنت بروس کتکتونم میزنن بچه؟ عمو ورنون از پشت سر عمه مارج به هری علامت داد که جواب مثبت بدهد. هری که میخواست کار خود را به نحو احسن انجام بدهد گفت: بله، همیشه. عمه مارج گفت: عالیه. من اصلا این نظریه های مسخره و آبکی رو قبول ندارم که میگن بچه هایی رو که مستحق کتک خوردنن نباید زد. 99% این بچه ها با یک کتک سیر درست میشن. تو هم زیاد کتک میخوری؟ بله، خیلی زیاد. عمه مارج چشمهایش را ریز کرد و گفت: ولی هنوز از طرز حرف زدنت خوشم نمیاد. تو که اینقدر راحت از کتک خوردن حرف میزنی، معلومه به اندازه کافی کتک نخوردی. پتونیا، من اگه جای تو بودم برای مدرسهشون یه نامه مینوشتم. براشون بنویس که میخوای در مورد این بچه شدیداً سختگیری کنن. عمو ورنون که شاید میترسید هری معامله‌شان را فراموش کند، بی مقدمه موضوع صحبت را عوض کرد و گفت: راستی مارج، اخبار امروز شنیدی؟ نظر راجع به اون زندانی فراری چیه؟ هرچه بیشتر عمه مارج در آنجا احساس راحتی می کرد، هری بیشتر به رفتن او فکر می کرد. عمو ورنون و خاله پتونیا معمولاً از هری می‌خواستند که جلوی دست و پایشان نیاید و او هم همین را می‌خواست. اما از طرف دیگر عمه مارج دوست داشت هری دائم جلوی چشمش باشد که بتواند درباره نحوه تربیت او اظهار نظر کند. از مقایسه هری با دادلی لذت می‌برد. برای دادلی هدیه‌های گران قیمت می‌خرید و در مقابل با حالتی خصمانه به هری نگاه میکرد که جرأت نکند بگوید چرا برای من هدیه نخریدی و از این کار بی نهایت لذت میبرد. در تمام مدت درباره اینکه چرا هری اینقدر بد رفتار میکند اظهار نظرهای وحشتناک میکرد. روز سوم اقامتش هنگام صرف نهار گفت ورنون اصلا نباید خودتو سرزنش کنی که این بچه اینطوری شده. وقتی ذات کسی خراب باشه از دست هیچ کس کاری بر نمیاد. هری سعی کرد فکرش را روی خوردن غذا متمرکز کند اما دستهایش می لرزید و صورتش از خشم می سوخت. به خود گفت برگر رو فراموش نکن، به هاگزمید فکر کن، هیچی نگو، سر جات بشین. عمه مارج بطری نوشابه را برداشت و گفت این یکی از مهمترین قواعد تعلیم و تربیته. در مورد سگ ها هم صدق میکنه. اگه سگ ماده یه جوری باشه، طولش هم همون جوری میشه. در همان لحظه، بطری نوشابه در دست عمه مارج ترکید و خورده های شیشه به اطراف پرتاب شد. عمه مارج که قطرات نوشابه از صورت قرمزش میچکید، چند بار پلک زد و جویده جویده چیزی گفت. خاله پتونیا از ترس جیغ کشید و گفت مارج، مارج، حالت خوبه؟ عمه مارج با دستمال صورتش را خشک کرد و قرولون کنان گفت چیزی نیست، احتمالاً زیاد فشارش دادم. یه روز خونه کلنل فابسترم همین اتفاق افتاد. چه میشه کرد؟ من همه چیزو زیادی محکم میگیرم. اما عمو ورنون و خاله پتونیا با سوءظن به هری نگاه میکردند. به همین دلیل هری تصمیم گرفت از خوردن دسر صرف نظر کند و هرچه زودتر از آنجا جیم شود. از آشپزخانه بیرون آمد. به دیوار حال تکیه داد و نفس عمیقی کشید. از آخرین باری که از شدت خشم کنترل خود را از دست داده و چیزی را ترکانده بود، مدت ها می گذشت. نباید می گذاشت بار دیگر چنین اتفاقی بیافتد. نگرانیش فقط برای هاگزمید نبود. اگر جلوی خود را نمی گرفت، با وزارت سحر و جادو درگیر می شد. هری هنوز به سن قانونی نرسیده بود، و بر طبق قوانین جادوگری به کار بردن جادو در خارج از مدرسه برای دانش آموزان ممنوع بود. سابقه خوبی هم نداشت. تابستان پارسال یک هشدار رسمی دریافت کرده بود که در آن به صراحت اعلام کرده بودند اگر وزارتخانه از هر گونه جادوگری در پریوت درایو مطلع شود، هری از هاگوارتز اخراج خواهد شد. هری صدای درزلی ها را که از سر میز بلند می شدن شنید و شتابان به طبقه بالا رفت تا با آنها روبرو نشد. در 3 روز بعد با تمرکز روی کتاب خودآموز تعمیر و مراقبت دست جارو نیش و کنایه های عمه مارج را تحمل کرد. این روش موفقیت آمیز بود اما باعث می شد ظاهرش بیروح جلوه کند، چون عمه مارج بعد از آن شروع کرد به القای این نظریه که او از نظر روانی نابهنجار است. سرانجام آخرین شب اقامت عمه مارج فرا رسید. خاله پتونیا سفره رنگینی تدارک دید و عمو ورنون نوشابه های متنوعی تهیه کرد. سوپ و خوراک ماهی آزاد را در کمال آرامش بدون کوچکترین اشارهی به خطاهای هری صرف کردند. هنگام خوردن کیک خامه‌ای، عمو ورنون با صحبت طولانی درباره شرکتش، شرکت متسازی و حفاری گرونینگز، همه را خسته کرد. سپس خاله پتونیا قهوه درست کرد و عمو ورنون یک بطری نوشابه اعلی باز کرد و از عمه مارج پرسید مارج، از اینا میل داری؟ عمه مارج هنگام صرف شام زیاد نوشابه خورده بود و صورت بزرگش سرخ و برافروخته بود. خنده کنان گفت یه ذره برام بریز، یه ذره بیشتر، بازم دیگه کافیه. دادلی مشغول خوردن چهارمین برش کیک خامه‌ای بود. خاله پتونیا قهوه می نوشید و انگشت کوچکش از کنار فنجان معلوم بود. هری می خواست از جایش بلند شود و به اتاقش برود، اما با نگاه غضبناک عمو ورنون فهمید که باید سر جایش بنشیند. عمه مارچ لبش را لیسید. لیوان خالی از نوشابه را روی میز گذاشت و گفت: آه پتونیا، چه غذای محشری بود. من معمولا شبا غذای حاضری میخورم. با اون ده تا سگی که باید مراقبشون باشم نمیرسم غذا بپزم. عمه مارج آروغی زد و دستش را روی شکمش کشید. سپس ادامه داد: ببخشید. از دیدن بچه های سالم و سرحال لذت میبرم. سپس به دادلی چشمک زد و گفت: دادرز، تو هم مثل پدرت مرد خوشیکلی میشی. ورنون، یه ذره دیگه نوشابه برام بریز. عمه مارج رویش را به طرف هری که دلش مثل سیب و سرکه می جوشید برگرداند و گفت: اما یکی خیلی ضعیف و نحیفه. بعضی از سگا هم همینجوری هن. یه سال پیش از کلن فابستر خواستم یکی از سگا رو ببره بکشه. آخه خیلی در به داغون بود. هم ضعیف بود و هم غیر اصیل. هری می کوشید صفحه 12 کتابش را به یاد آورد. افسونی برای تعمیر دنده عقب. عمه مارج با دست بیل مانندش دست استخوانی خاله پتونیا را نوازش کرد و گفت: همونطور که اون روزم گفتم، همش مربوط به اصل و نسب پتونیا. فکر نکن میخوام به خانوادت توهین کنم، اما خواهرت نااهل عذاب در اومد. توی همه خانواده ها یه نفر اینجوری میشه. بعدم با اون تنلش عروسی کرد. نتیجه این ازدواجم همینجا جلوی رومونه. هری به بشقابش خیره شده بود و صدای زنگ مسخره‌ای در گوشش تنین می‌انداخت. به خود گفت: ته دست جارو را محکم بگیرید. اما بقیه جمله را به خاطر نمی‌آورد. صدای عمه مارج مثل صدای یکی از مته‌های عمو ورنون در گوش هری ناخوشایند و آزاردهنده بود. عمه مارج بطری نوشابه را برداشت و با خشونت مقداری از آن را در لیوانش ریخت، طوری که قدری از نوشابه روی رومیزی پاشید. بعد با صدای بلند گفت: شما دوتا هیچ وقت به من نگفتید این پاتر چی کار میکرد؟ عمو ورنون و خاله پتونیا به شدت عصبی بودند. حتی دادلی هم از خوردن کیک دست کشیده بود و به والدینش نگاه میکرد. عمو ورنون نیم نگاهی به هری انداخت و گفت: اصلا کار نمی کرد. بیکار بود. عمه مارج جرعه ای از نوشابش نوشید. چانهش را با آستین لباسش پاک کرد و گفت: حدس می زدم. یه تنبل بیکاره تنلش و حقباز که... ناگهان هری گفت: به هیچ وجه اینطور نبود. همه ساکت شدند. تمام بدن هری می لرزید. در تمام عمرش هیچ وقت اینقدر خشمگین نشده بود. عمو ورنون که رنگش مثل گچ سفید شده بود بطری نوشابه را برداشت و در لیوان عمه مارج خالی کرد و گفت: بازم نوشابه بخور. سپس رو به هری کرد و با حالت غضبناکی فریاد زد: آهای پسر، برو بخواب، زود باش. عمه مارج سکسکه ای کرد، بعد دستش را بالا برد و در حالی که با چشمان ریز و سرخش به هری زل زده بود گفت: نه ورنون، بذار ادامه بده. پسر، ادامه بده. به پدر مادرت افتخار میکنی؟ آره؟ اونا رفتن و توی تصادف اتومبیل خودشونو به کشتن دادن. حتما مست بودن. هری از جایش برخاست و گفت: اونا تو تصادف اتومبیل نمردن. عمه مارج که از خشم و غضب برافروخته شده بود فریاد زد: ای کوچولوی دروغگوی بدجنس، اونا تو تصادف اتومبیل مردن و تو رو روی دست بستگان آبرومندشون گذاشتن. حالا توی نمک نشناس بی حیا؟ عمه مارج حرفش را نیمه تمام گذاشت. انگار نمی دانست چطور باید منظورش را بیان کند. به نظر می رسید تمام وجود عمه مارج از خشم وصف ناپذیری پر می شود و باد می کند. اما باد کردن عمه مارج متوقف نشد. صورت بزرگ و سرخش شروع کرد به کش آمدن. چشمهای ریزش بیرون زد و دهانش طوری کش آمد که قادر به حرف زدن نبود. لحظه دیگر دکمه های ژاکت راه راهش در اثر فشار کنده شد و جیرینگ جیرینگ به در و دیوار خورد. مثل یک بادکنک قولاسا بزرگ و بزرگتر می شد. ناگهان شکمش از بالای کمربندش بیرون زد و انگشت‌هایش مثل سوسیس سالامی متورم شدند. وقتی هیکل عمه مارج از صندلی جدا شد و به سوی سقف حرکت کرد، عمو ورنون و خاله پتونیا یک صدا فریاد زدند: مارج! حالا دیگر بدنش گرد شده بود، مثل یک حلقه نجات بزرگ با چشم‌های خوک مانند، و همانطور که بالا می رفت دست و پایش به شکل غیر عادی از بدنش بیرون زده بود و بام بام صدا می کرد. ریپر که دیوانوار پارس می کرد کشان کشان خود را به آنجا رساند. عمو ورنون یکی از پاهای مارج را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد، اما خودش هم از روی زمین بلند شد. لحظه بعد ریپر جلو پرید و دندانهایش را در ساق پای عمو ورنون فرو کرد. هری قبل از آن که کسی مانع شود از سالن غذاخوری بیرون آمد و به سمت انباری زیر پله رفت. با نزدیک شدن هری در انباری زیر پله به طور جادویی باز شد. ظرف چند ثانیه هری چمدانش را کشان کشان به در ورودی رساند. بعد به سرعت به طبقه بالا رفت. کفوش زیر تخت را بلند کرد و روبالشی پر از کتاب و هدیه های تولدش را برداشت. سپس از زیر تخت بیرون آمد. قفس خالی هدویگ را نیز برداشت و به سرعت پایین رفت و خود را به چمدانش رساند. در همان وقت عمو ورنون که پاچه شلوارش پاره و خون‌آلود بود از سالن غذاخوری بیرون آمد و فریاد زد: برگرد اینجا، بیا اونو به حالت اولش برگردون. اما هری از خشمی جنون‌آمیز لبریز بود. در چمدانش را باز کرد، چوب دستیش را بیرون کشید و به سمت عمو ورنون نشانه گرفت. بعد با نفس‌های تند گفت: حقش بود، بلایی که به سرش اومد حقش بود. سعی نکن جلوی منو بگیری. هری که با دست پاچگی پشت سرش به دنبال دستگیره در میگشت گفت: من دارم میرم، دیگه تحمل ندارم. لحظه ای بعد هری در خیابان تاریک و ساکت بود. قفس هدویگ زیر بغلش بود و چمدان سنگین را پشت سرش میکشید. We'll be right back.